ما شاهد میشیم که این حاکی از همون سیاسی بودن لایحه بودجه است. ما در چند سال گذشته میانگین صادرات روزانه نفتمون 1,000,000 بشکه بوده، یه موقع دولت نزدیک 2.5 برابر یعنی 2.3 میلیون بشکه در بودجه میاره. خب این غیر از نگاه سیاسی چی میتونه باشه؟ یعنی دولت برای بعضی چیزهای، حالا من تعبیر میخواستم بگم، بعضی چیزهای موهوم دلخوش کرده و چنین سقفی رو در صادرات نفت پیش بینی کرده است، خوشبینانه اینو بسته است. ما هم خوشحال میشیم که همه تحریما برطرف بشه و بتونیم راحت نفت خودمون رو صادر بکنیم و بر این اساس هم مجلس سیاستش این است که بودجه 1400 رو دو سطحی ببنده، یعنی یک سطحش 1,000,000 بشکه نفت بر اساس صادرات 1,000,000 بشکه صادرات روزانه نفت، این یه سقف باشه. اگر بیش از این شد که دولت 2.3 رو پیشنهاد داده، سطح دوم این باید باشه. سطح دوم تفاوتش با سطح اول این خواهد بود: اولا بخشی از مصارف رو وصل میکنیم به سطح دوم، اعتبارات عمرانی یا بعضی از موارد رو میگیم در صورت تحقق این بخش دوم صادرات نفت این مصارف رو انجام بدن. ثانیا در سطح دوم سهم صندوق 38%، نه 20% در 1,000,000 بشکه، 20% سهم صندوق، 18%ش در واقع استقراض دولت از صندوقه. سطح یعنی مقام معظم رهبر اجازه داده که دولت 18% از اون سهم 38%، 18%ش رو دولت برداره.
بله.
وقتی دو سطحی بسته شد، اون موقع دیگه سهم صندوق توسعه همون 38% خواهد بود.
درست. حالا آقای میرتاجالدینی اشاره کردید به این در واقع سیاسی بودن و این نگاه سیاسی، که البته عموماً در همه سطوح هیچ کس مستثنا نیست. یعنی حالا اگر شما معتقد بر این هستید و همکارانتون که ممکن این بودجه سیاسی باشه، اما این نگاه سیاسی در خود مجلس هم وجود داره. واقعاً با این شرایطی که در کشور هست، فکر میکنید که چه روی کردی باید اتخاذ بشه یا در نظر گرفته بشه برای اینکه ما بتونیم لایحه بودجه رو یه بررسی عاقلانه و در عین حال عادلانه و منصفانه داشته باشیم؟
بله، خیلی سوال منطقی و کارشناسانه پرسیدید. ببخشید من موقعی که معرفی میکردن اسم التالی رو نشنیدم.
حسنی‌دخت هستم.
بله، سرکار خانم حسنی‌دخت مجری محترم. سوال خیلی خوبی بود. ما نگاهمون سیاسی نخواهد بود به بودجه، ما نگاه کارشناسانه و دقیق در مورد بودجه خواهد بود. هم اصلاح ساختار رو داشته باشیم، هم بودجه رو برای کل مردم بنویسیم، نه برای دولت فقط. بنابراین این که سوال فرمودید رویکرده های مجلس چی خواهد بود، ما این رویکرده ها رو خواهیم داشت. اولا تلاش خواهیم کرد که وابستگی لایحه بودجه به نفع کاهش پیدا کنه. این که کاهش پیدا کنه یعنی هزینه های جاری، مصارف جاری رو به نفع وصل نکنیم. اینا به بودجه های پایدار، به درآمد های پایدار باید وصل بشه، بلکه هر بخش از اون درآمد های نفتی حاصل میشه هدایت کنیم به طرف بودجه های عمرانی، بخشی هم در صندوق توسعه برای سرمایه گذاری های مولد. وقتی میره در صندوق توسعه، یعنی اون مال مردمه، مشارکتین فعال مردم میطلبه، یعنی اون تسهیلات به مردم داده میشه که برن سرمایه گذاری کنم دن تا اشتغال در کشور بیشتر بشه. این یک، پس کاهش وابستگی لایحه بودجه به نفع. دوم، انضباط مالی رو مخصوصا در شرکت های دولتی و اصلاحات نهادی ما در این رابطه باید داشته باشیم. نکته سوم، کاهش راند و ریشه‌کنی زمین های فساد. ما هرچه از ارز ترجیحی استفاده کنیم برای نهادهای دامی و سایر موارد، این یه بستریه برای استفاده دیگه رانت. همین امروز که تفریق لایحه بودجه سال 98 رو رئیس دیوان محاسبات داشتن، این نکته چون مسائل خیلی زیاد و مهم بود همینطور سریع رد می شدن.
بله.
من این نکته رو یه توجه کردم از بله. اول سال 97
بله.
تا شهریور 99 یعنی امسال حدود 50 میلیارد دلار ارز ترجیحی در این کشور برای کالاهای اساسی اینا تامین شد. این 50 میلیارد دلار رو اگه ما همین با نرخ آزاده امروز حساب کنیم ببینید چقدر میشه.
بله.
این مقدار هزینه شده آیا چقدر در معیشت مردم اثر مثبت داشته؟
بله. خیلی ممنونم آقای
رتون. بنابراین میخوام بگم که ما این رویکرده های صحیح رو دنبال خواهیم کرد.
شاخص های اجتماعی... تعیین کردید، معیارهای تعیین کردید برای
بله.
نگاه عادلانه،
تامین اجتماعی عادلانه برای عموم مردم.
بله.
حتی مناطق محروم رو در نظر خواهیم گرفت. یه نکته من عرض کنم صحبتم تمام، از پیشرفت سریع مناطق محروم جز رویکردهای ماست و یکی هم بحث جمعیت و فرزندآوری و افزایش جمعیت هم در این بودجه مورد توجه قرار خواهد.
سپاسگزارم آقای میتاجدینی عزیز، باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون هستم، موفق باشید.
خب حجت الاسلام دکتر سید محمد رضا میتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه همراهمون بودن و در خصوص تعویق رای گیری بعد از بررسی کلیات لایحه بودجه باشون صحبت کردیم و دلایلش بررسی کرد.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان هم همراه شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگه. بله، در بخش با سخنگویان امروزمون آقای دکتر شاپور محمدزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی همراهمون هستن. آقای دکتر محمدزاده سلام بر شما.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی خانم آستین دخت و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سلامت باشید آقای دکتر محمدزاده. سرپا گوشیم بشنویم که سازمان نهضت سوادآموزی به مدیریت شما چه فعالیت‌ها و اقداماتی در سال جاری انجام داده و چه دستوراتی پیش رو داره.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و عاقبت للمتقین. ضمن عرض تسلیت و تعزیت ایام فاطمیه و درود فرستادم به روی شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی در آستانه سال روز سالگرد این شهید والا مقام هستیم ما. خب ما همطور که مستحضر هستی در آستانه 41 سالگرد تأسیس نهاد انقلابی نهضت هستیم. خب نهادی که در هفته ده سال 58 با فرمان حضرت امام رحمت الله علیه با شعار این که ما سراسر ایران رو مدرسه بکنیم تأسیس شد.
بله.
که من جا داره که ضمن تبریک سال روز این تأسیس نهاد به تمامی همکاران خدوم و پرتلاش خودم بلخص آموزش دهندگان که تو این زمینه خیلی زحمت میکشم و یادم از پیشکسوتان این حوزه داشته باشم، از جمله آقای قرائتی عزیز که بیش از دو دهه ریاست این حوزه رو داشتم و در حال حاضر هم با من نماینده ولی فقیه داره در این حوزه همچنان فعالیت میکنن. من سه خدمت و شاخص پارامتر در خصوص خدمت رو عرض کنم. این عمل کرده 14 نهضت سوادآموزی رو من میخوام خدمت حضرت رو تقدیم بکنم. من خب خوشبختانه در این 14 فعالیت سوادآموزی دستاوردهای بسیار خوبی رو داشته. ما بر اساس آخرین سرشماری که سال 55 قبل از انقلاب داشتیم، ما در گروه سنی 10 تا 49 سال خب میزان باسوادی کشورمون 48.8% بود، یعنی 51% ملت ایران و ملت شریف ایران بیسواد بودن. اما خوشبختانه بر اساس آخرین سرشماری که در سال 95 صورت گرفت در همین گروه سنی که خب مأموریت ما هستش، این رشد باسوادی به 94.7% رسید و الان که در منظر شما هستم و ملت شریف ایران، با اطمینان میتونم اعلام بکنم که رشد باسوادی در کشور عزیزم میانگین 96.6% هستش. اما در راستای عدالت جنسیتی خب دو تا کار بسیار خوبی انجام شد. اولا ما 80% از فعالیت هامون اختصاص به زنان و دختران به خصوص در مناطق روستایی و عشایری داره. دوما فاصله و اختلاف باسوادی در بین زنان و مردان قبل از انقلاب که فاصله بسیار زیادی بوده، یعنی فاصله 26.2% در گروه سنی 10 تا 49 سال بوده،
من.
خوشبختانه در سال 95 به 2.8% رسید. ما قبل از انقلاب 26% مردان از زنان ما بیشتر باسواد بوده، اما این خدمت و اختلاف به 2.8% میرسه. خب میبینیم در حوزه در راستای عدالت جنسیتی خوب تو این 14 فعالیت میشه. یا یه پارامتر دیگه بخوام بیان بکنم، در راستای عدالت آموزشی و اجتماعی که بین شهرنشینا و روستانشینا میخوام مقایسه بکنم، قبل از انقلاب اولا 55% از فعالیت‌های ما در روستا متمرکز بوده و هستش، علارغم اینکه الان خب درصد شهرنشینی بیشتر از روستانشینه. دومی که فاصله اختلاف باسوادی در بین شهرنشینا و روستانشینا خب قبل از انقلاب 38% بوده. خوشبختانه بعد با تلاش خب عزیزان ما در نهضت سواد آموزی و عزیزانی که بی سواد بودن و راغب بودن بیان سر کلاس‌های درس ما بنشینن، این اختلاف خوشبختانه به کمتر از 7% در سال 95 رسید. این نشون میده که خب در این 14 خوشبختانه فعالیت‌های بسیار بسیار خوبی رو انجام شده. در حال حاضر در حوزه سواد آموزی ما فعالیت‌هامون به 2 دسته تقسیم کردیم. 50% اختصاص دادیم به مختص بی سوادان صرف.
بله.
و 50% از فعالیت‌هامون رو اختصاص دادیم به موضوع تثبیت و تعمیق و تحکیم سواد، یعنی در اصل برای کسانی که کم سواد هستن، به این دلیل که این عزیزان مجدداً رجعت به بیسوادی نکنن، بازگشت به بیسوادی رو نداشته باشن. ما بر همین اساس اومدیم استانهای کشور رو به 3 گروه تقسیم کردیم. گروهی که بالای میانگین کشوری هستن مثل استانهای تهران، اصفهان، مازندران، یزد، سمنان، گیلان، حدود 10 استان هستش.
بله.
که خوشبختانه درصد باسوادی در این استانها بالای 98%. لذا ما در این استانها گروه اول بیشتر فعالیتمون در جهت تعمیق و تثبیت و تحکیم سواده، یعنی جلوگیری از رجعت به بیسوادی هستش. برای گروه کم سوادان کار میکنیم ما.
بله.
20% فعالیتمون تا 30% برای بیسوادان صرف. در استانهایی که نزدیک به میانگین کشوری هستن خب کارو تقسیم کردیم 50-50% به کار بی سوادان صرف اختصاصیم و 50% به کم سوادان. اما برای استانهایی که متاسفانه کمتر از میانگین کشوری هستن، که به صورت ویژه استان سیستان و بلوچستان میتونم نام ببرم که با یک فاصله بسیار زیادی با دیگر استانها قرار داره، ما در این استانها 70-80% فعالیت هامون برای افراد کم سواد بی سواد صرفه و 20-30% برای کم سوادان صرف این کار رو انجام میدیم. لذا بر این استان ها ما یه طرحی داریم به نام طرح شتاب بخشی. این علاوه بر این که به صورت روتین ما به این استان ها اعتبارات و بودجه در نظر میگیریم سالانه، یه سری بودجه و اعتبارات ویژه در نظر میگیریم تا اینها بتونن انشاءالله خودشون رو بتونن به
چقدر این هست این بودجه ویژه و اختصاصی. من ضمن اینکه این سوالو میپرسم خدمت شما بگم که 1.5 دقیقه بیشتر فرصت ندارید که شما بتونید مدیریت بفرمایید.
ما برای طرح شتاب بخشی معمولا در خدمت شما شورای پشتیبانی سواد آموزی و استان ها شرکت میکنیم ما. لذا با استاندارا به توافق میرسیم. برای نمونه من 2 روز قبل در استان کرمان حضور داشتم.
بله.
با استاندار به توافق میرسیم که برای منطقه محرومتون که بی سوادی زیاد هستش، یه 50% ما اختصاص میدیم به سازمان نهضت سواد آموزی، بودجه 50% بودجه استانی ما چیکار میکنیم ما بهش اختصاص میدیم. لذا هرچی استاندار بیشتر تو این زمینه بودجه در نظر بگیره، ما هم به همون اندازه. بعضی جا هم که اگر حالا استان ها محروم باشن مثل استان سیستان و بلوچستان یا استان کرمان، من سعی میکنم تو استان توی نهضت توی حوزه خودم 70% به جای 50% 70% از بودجه رو بهشون اختصاص بدم تا انشالله اون محرومیت بی سوادی در اون استان ها رو به حداقل برسونم.
امیدواریم که اینطور باشه. البته حالا علیرغم زحماتی که شما میکشید، شاید خیلی بودجه که اختصاص داده میشه کفایت لازم رو نداشته باشه.
بله کاملا درسته.
نیازهای مردم و منطقه رو مرتفع بکنه. امیدواریم که با برنامه‌ریزی بیشتر، اختصاص بودجه بیشتر، ما شاهد بهتر شدن و بهبود اوضاع در این مناطق محروم کشورمون هم باشیم. انشاءالله
ما هم امیدوار هستیم که چنین مسئله تعقیب پیدا کنه. زمینه که خب کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس قول ما داده برای سال 1400 این کمک به ما داشته باشه که بتونیم اعتبارات ویژه برای ما در نظر بگیریم.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر محمدزاده. با شما خداحافظی میکنم. خب آقای دکتر شاپور محمدزاده، رئیس سازمان نهضت سواد آموزی، در بخش سخنگویان امروز برنامه رویداد صحبت کردن و توضیحاتشون شنیدید. خب من یه بار دیگه اینو خدمتتون عرض بکنم که اگر قصد دارید برنامه رویداد رو زنده بشنوید یا شنونده این برنامه تو اوقات فراغتتون باشید یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشین رویداد استفاده بکنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و البته برنامه رویداد باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه هم اعلام نظر بفرمایید. ضمن اینکه توصیه میکنم به رعایت فاصله اجتماعی و زدن ماسک، دیگه ضرورت انجام این کار امروزه دیگه بر هیچ کس پوشیده نیست. امیدوارم که همه ما بتونیم رعایت بکنیم. برنامه رو با یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی به پایان میرسونیم. خداحافظ.
آه از اینش، آه از این دل، آه از این دل، آه از این دل، مثل مجنون در پی لیلا دویده رفتن از ما، راه از این دل، آه از این دل. یوسف این گونه زیبا فریده کار ایمان، کار عشق است، با نشان در این مسیر بی نشانی، آن که بی سر می رود سردار عشق است. بنگر به چشمانش چه پرشور و چه زیبا، گفت که ما یاور خون خدا، ما ملت امام حسینی.
تنها به مرگ نیست شهادت، در قلب زندگی است شهادت. هر دم فدای یار شد این مرد، جز این بگو که چیست شهادت. هر کس به ماه قافل دل داد، روحش رفیق روح خدا شد. هر کس به پیر میکده دل بست، از دست عقل بست رها شد. این عاشقان روی سفیدش، قبل از شهادتند شهیدش. آزاد آن که بنده عشق است، خوشبخت آن که یار خریدش. این آبرو و روح و شرف را از خدمت به خلق خدا داد. این مرد هر چه داشت خودش گفت، از دولت امام رضا داشت.
صبح نزدیک است، عالم بیقرار است، میرسد تا پرچم با ذوالفقار است، با مسیحا یوسف زهرا میاد، یوسف مادر رو کاوش در کنار. بنگر به چشمانش چه پرشور و چه زیبا، گفت که ما یاور خون خدا، ما ملت امام حسین.
روز شما بخیر عزیزان شنونده. ساعت 12:59 است و از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما عزیزان هستیم. یک بار دیگه امروز رو که نهم دی ماه و سال روز تجلی بصیرت و دانایی هست که ملت ایران از خودشون نشون دادن، گرامی می‌داریم. نهده یعنی تولد بهار در اوج سرمای زمستان و در همین راستا در همین رابطه خط شکن به شما عزیزان تقدیم میشه که دعوت میکنم این برنامه رو به اتفاق بشنویم و اگر قصد مشارکت هم داشتین سامانه پیام کوتاه 30-10-35 در اختیار شما عزیزان شنونده هست. میتونین شما هم در خصوص این برنامه پیام های خودتون رو برای ما ارسال کنید.
تنها مثالی که میتونم بیارم از بحث نقش نخبگان و مثال کاملا به حقی هم هست این هستش که اشاره بکنیم به نقشی که شهید بزرگوار سردار دلها حاج قاسم سلیمانی.
من به خاطر شهید حجاجی از آبادان بلند شدم اومدم اینجا،
اومدم که ببینم شهید حجاجی.
یک نمونه کوچکی بود از همه اون مصیبت بسیار عظیم و بزرگی که در کربلا اتفاق افتاد. یک نمونه
اینه که هر بار در برابر انبوه مشکلات احساس نگرانی می کنم به قم می روم، با امام به سخن می نشینم و در اونجا نگرانیم به آرام
خشکم.
وقتی تاریخ اسلام و ماجراهای جنگ‌های دوره امام علی علیه السلام را می‌خوانیم، یک چهره است که بیش از همه ما را به خود جلب می‌کند. فردی که هم اخلاقش، هم رزمش و هم شهادتش شورانگیز است. این مرد مالک اشتر است.
آجا!
علی!
افضل الزام! جگرم را تکه تکه کرد.
کجا؟
باید وصیت نامه علی را به مصر برسانم، به مصر برسانم.
پس بده انگوش به گلو ببر، شربت را پس بده.
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی اشهد ان علی
امام علی علیه السلام در سالهایی که همراه پیامبر بودند و در دوره عزلت و همچنین دوره کوتاه خلافت همیشه به یارانی امید داشتند که ستون خیمه اسلام را بلند می کردند. اما وقتی آنها رفتند، جامعه مطلوب امام هم دچار مشکل شد. تجربه تاریخ اسلام نکته مهمی به ما می گوید.
عامل انسانهای فداکار خیلی عامل بزرگی است. رهبر جامعه اگر امام معصوم باشه، علی ابن ابی طالب باشد، چه چیزی امیرالمؤمنین را در جامعه خودش، امیرالمؤمنین با اون ذکاوت و شجاعت و بصیرتش، حکومت امیرالمؤمنین را دچار مشکل کرد؟ نبود انسانهای فداکار. این از کلام خود امیرالمؤمنین مشهوده. چرا وقتی یک شخصیتی مثل مالک شهید می شود اینقدر امیرالمؤمنین متأثر می شود؟ این تأثیر انسانهای فداکار از رهبری ولو امام معصوم باشد. اگر جامعه تخلیه شد از انسانهای فداکار، اون جامعه دچار مشکل خواهد شد.
صحبت‌های سردار شهید سپهبد سلیمانی است از زمانه ما و تجربه تاریخی اسلام. این ماجرا برای انقلاب اسلامی ما هم معنا دارد. همان گونه که انقلاب ما را مثلث توده مردم، رهبری و خواص پیروز کرد، اکنون هم همین اتصال سه طرفه رمز بقای ماست. در سالهای مبارزه، درست در روزهایی که میلیون‌ها ایرانی در خیابان‌ها بودند، گروهی به عنوان خواص جهت‌دهنده این جریان بودند. یکی از انقلابیون سال 1357.
ما میدونستیم که راه به منهای روحانیت نمیشه. رفتیم شهید مطهری رو با هر شکلی شد آوردیم، شهید بهشتی رو آوردیم، خدا رحمت کنه مرحوم لواسانی رو، پدر شهید لواسانی. نه این تو تمام راه به مایا پیرمرد حاضر بود با قد خمیده، الان توی فیلم ها هست. روحانیت محدوده شمران رو آوردیم سر دوره قلهک، اینا جلو شدن و جمعیت هم رسید. راهپیمایی 16 شهریور اونجا شکل گرفت.
روزهای ابتدایی انقلاب و شکلگیری ساختارهای سیاسی انقلاب باز این خواص جامعه بودند که نمی‌گذاشتند اهداف انقلاب به بیراهه رود و مفاهیم و شخصیت‌ها مصادره شوند. آیت الله بهشتی:
خدا رحمت کند عالم و مجاهد بزرگ مرحوم آیت الله طالقانی را. ایشون چندین بار در جلسات میگفتند، یکی دو بار هم در همین مجامع عمومی این نکته رو بیان کردند. اگر حافظم اشتباه نکنه یک بار در همین نماز جمعه گفتند، گفتند من هر بار به قم میرم درباره مسافرت من مطالب گوناگون گفته میشه، هر کسی مسافرت من رو یه جور تفسیر میکنه، ولی من میخواهم بگویم مسافرت من به قم واقعش اینه که هر بار در برابر انبوه مشکلات احساس نگرانی می کنم به قم می روم، با امام به سخن می نشینم و در اونجا نگرانیم به آرامش تبدیل می شود و به تهران باز می گردم.
بدون شک انحراف از درون نخبگان جامعه شروع می شود و به سمت توده ها می رود. دولت و کشوری موفق می شود که گروهی نخبه فداکار و جان نثار داشته باشند که در زندگیشان دچار روزمرگی نشوند. دکتر خواجه پور، کارشناس مسائل سیاسی:
چه کسانی وظیفه دارند تا این ارزش های انقلابی و این سرمایه های اجتماعی رو پاس بدارن و نگهبان اونها باشن؟ قطعاً نخبگان، چه نخبگان شخصیتی چه نخبگان حقوقی، هر دو نخبه وظیفه دارن. نخبگان باید همواره به جامعه گوشزد کنن که چه اتفاقی افتاد، ما چه کردیم. مطمئن ما وقتی میگیم نخبه نباید فقط ذهن به سمت اشخاص بره. بزرگترین نخبه فرهنگی آموزشی در کشور رسانه ملی است، یعنی همین رادیویی که الان داره همین برنامه ازش پخش میشه به عنوان یک نخبه حقوقی بالاترین اتفاقا وظیفه رو داره که بصیرت عمومی مردم رو بالا ببره. بنابراین نخبگان، چه نخبگان فکری فرهنگی یعنی اشخاص و چه نخبگان حقوقی مثل صاحبان شبکه‌های اجتماعی، صاحبان نشریات کثیرالانتشار و روزنامه‌ها و رسانه ملی، اینا نخبگان حقوقی هستند. بزرگترین وظیفه رو در همافزایی اجتماعی برای مقابله با فتنه‌ها و در شرایط کنونی مقابله با برساخت‌ها ایفا می‌کنن، مثل همین کووید 19 که یک برساخته. حالا این ویروس ممکنه فردا علوم برساخت بیاد، تکنولوژی‌های برساخت بیاد، اسناد، سندها و راهبردهای برساخت ساخته دست بشره، ولی به ضرر خود بشره، به خورد ما بدن، ما رو توی فشار و منگنه قرار بدن، ما به ما تحمیل کنن. در مقابله با اینها نخبگان جامعه اصلی ترین وظیفه رو دارن و باید در بصیرت دهی به توده های عمومی جامعه بزرگترین نقش رو بازی کنند.
خواص جامعه البته می تواند ابعاد وسیعی داشته باشد، از مسئولین رده های بالا و میانی گرفته تا فعالین جامعه مدنی، افراد با نفوذ اجتماعی و حتی رزمندگانی که در خط مقدم نبرد نظامی هستند. هر سستی در هر کدام از این طیف ها صدمات زیادی به جامعه اسلامی ما خواهد زد.
بالاخره اهل فتنه مایلن که خشیت خودشون رو، خوف از خودشون رو در دل نخبگان و خواص به جای خشیت از خدا بنشونن. به گمان من هدف و آماج توطئه‌های دشمن خواص، آماج دشمن خواصه. میشینن طراحی میکنن خواص رو، ذهنشون رو عوض کنن برای این